بسم الله الرحمن الرحیم. فصل کمیته استاد موسوی جلسه 256 4 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على اللهم عيك لوليك الفرج وجعلنا من خير امانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. رسیدیم به روایت محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حکم از علی حفص الکلبی که ان الله عز و جل بعث رسوله بالاسلام الى الناس 10 سنین. 10 سال پیامبر اکرم جلد 15 صفحه 15 درسته؟ 10 سال اومد دعوت کرد بدون شمشیر و این حرفا. فعبو ان یقبلو. یه فعبو کیا رو داره میگه؟ حضرت همونایی که تو مکه بودن و هر چقدر گفتگو کرد پیامبر اکرم باهاشون این همه دیدن نه فقط قبول نکردن بلکه نسبوا العداوه. درسته؟ شروع کردن به دشمنی. حالا شما میخوای با اینا فرنگسازی کنی؟ گفتگو کنی؟ گفتمان سازی کنی؟ نمیشه که. ولی اینو بدون اگه گفتمان سازی نکردی یه عده آدم نداری که با اونا تو چیکار کنی؟
مدینه
بزنی. بری مدینه درست بکنی. اما اینو بدون با مدینه زدن و گفتمان سازی کار به پایان. گفتمان سازی نصف راه. نصف دیگه راه هم که تقریبا این نصف راه عدد قلیل رو میاره زیر پرچمت. درسته؟ دقت کنی. این گفتمان سازیه ولی اینا رو میخوای. نه فقط گفتمان سازی، بعد اینا رو تربیت هم بکنی، اینا رو آدمای محکمی هم بکنی. خب اما بعد از اون که اینا رو ده درست کردی هسته های مقاومتت آمادن دیگه. حالا بسم الله اینایی که حاضر نشدن همراهی بکنن، اینایی که حاضر نشدن و ادابت دارن اصلا با
مقاومت
چین؟ با اصلاح مقاومت گفتمان سازی هم میتونی بکنی، کاری دیگه هم میتونی بکنی، هر دو تا کار باید بکنی. آقا هسته مقاومتی در نمیدونم کشور فرانسه، این الان مثلا خواهد چی کار کنه؟ برای عملی تروریستی انجام بده؟ احمق دیونه. مثلا که عملی تروریستی بکنی بعد چی میشه؟ مثلا مثلا مردم فرانسه بیدیل الله عبدالجا میان چین؟ تمام خود تو زدی داغون کردی دفتی. تو اونجا باید طبیعتا عملیات دیگه ای بکنی. حتی همین الان یه هسته مقاومتی شما داری مثلا در کشور نیجریه، بعد اینجا باید چیکار کنن؟ اینجا باید مثلا رژه برن تو خیابون هسته دست بگم میگم ما حزب الله لبنانیم، ما میخوام مثلا
الان از این ورش خیلی برای ما داره پر رنگ میشه که مثلا عمر رو به قتال دستگی مثلا سختش اینه که تو این 10 سال اینا اجازه جواز نداده، اون طرف پوست شما رو کنده، خب نابود کرده، اذیت کرده. اتفاقا اون وقت عجیبه که 10 سال اینا واسه شما نه بکشید نه اذیت بکنید نه فلان بکنید، فقط هر کاری که کردن تعامل کنید، هجرت فرار کنید. خب یعنی ما
اول داده هجرت هم نکردن. اول کجا بودن؟ تو همون منطقه زندگی خودشون. شب شب ابی طالب هم بیرون نیست دیگه، کیا مشرف شدن تو اینجا؟ دو نفر یا کنید دو فقط اگر که دقت بکنید خانه خدا یکم این عکس
بگیرید دو جده رفتید اون برگشت
امرا
به قتال بعد برگشت میگه.
آره
اون هم که برگشت امرا به قتال رفتن پس بگیرم.
خب اصل قصه شما ببینید دیگه توی چه فضایی رقم میخونه. وقتی که شما تو مکه‌ای اصلا کلا جدای از امن پروژه چیه؟ شما یه خانه کعبه داری اینجا، درسته؟ که اگر بخوایی دقت بکنی اطرافش چیه؟ یه سری چند تا کوه هم. بین این کوه هایی که همین اینجا هست
یه شکافایی وجود داره دیگه. هر کدوم از این شکافا و دره ها میشن چی؟ شعر. یعنی چون بالا قله که اینجا کسی نمیره زندگی بکنه، همه کجا؟ آقا این شعر برمی طالبه یعنی چی؟
دره
هم نیست. الان مثلا همین یه کوهی سرطه بکنه، آقا اینجا الان کعبه است بلا تشمی، دور تا دور هم یه سری کوه ها هم دیگه، خونه ها هم اینجا توی مثلا این کوچه این کوچه این کوچه، هر چند کدوم یه کوچه، این شعر برمی طالبه یه کوچه بوده که برای اتفاقا صفا و مروه الان بین این دو تا چه برتله هم اینجا یه که الان شما از این سمتی که ایرانی ها معمولا اتوبوس هاشون با میستن میاد محبس الجن از یه زیر کویه میاد بیرون، شما مقابلتون چه برتله هم. آقا اینا تو محل خودشون بودن اصلا، اینا چون معمولا اشتباه تقریر میکنن اصلا فرار هم نکردن، اینا رو محاصره محاصره چی بود؟ به اینا بود آقا اینا مثل اینکه دارن اوزار به هم میریزن، اصلا یه شعب دیگه هست. خب یه جایی بوده معلم میگم بازار ابو سفیان قبلا، خب یه منطقه ایه که عمدتا بنی امیه اونجا زندگی میکردن، محل زندگی بنی امیه بوده، دور تا دور خانه خدا محل زندگی چیا بوده؟ قبایل مختلف بوده. سوال این اینا تو منطقه عمدتا هم هر کی اومد یک مرکزی داشت بنی هاشم، ابو طالب هم اونجا به عنوان بزرگ اینا رو تحت حمایت خودش قرار داده بود. نه ولی هیچ کس با اینا خرید و فروش نمیکرد. خب حالا شما بگو آقا ما رو تحریم کردی اینا، پس بریم بجنگیم. میجنگیدن چه اتفاق میفته؟ تمام خب بشه به پایان رسیده بود همون اولش. خب همون اولش به پایان رسیده بود چون یارگیری نکردیم. پروژه که به نتیجه رسید اون زمانی که این دعوت اولا سست کردی فضای عمومی اینجا رو، بعدش هم مقاومت کردی، دشمنی هم درست تو درست نکردی، اونا اومدن، یعنی عملا تونستی از نظر افکار عمومی جمع رو به سمت خودت بیاری، یه عده آدم هم اووردی در کنار پس نمی کنی، یه عملیات روانیه، صرفا گفتمان سازی نیست برای که یه عده رو همراه بکنی، گفتمان سازی یه عملیاته برای اینکه یه عده رو چیکار بکنی، بیاری وسط روشون متمرکز بشی. فقط هم گفتمان سازی نبود، چی بود؟ ساخت هسته بود، یک زندگی بود بیش از گفتمان، یعنی گفتمان رو میسازیم بعدش چیکار میکنیم، یعنی این اندیشه زمینه این رو فراهم میکنه که یک زیست بر مبنای اون بنا بکنیم، اما این زیست زیست چیه؟ محدود حد اقلیه.
حالا چیکار میکنیم که ما تشخیص
بدیم همه وقتی
جا
خود تشخیص ادبیات اصلی چیه؟ تمکین. خب تمکین
یه
یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که اینا تو مکان اصلا کلا قدرتی ندارن، ولی همینقدر که ادنا مناسبت قدرت پیدا کردیم میگن آبد کم منفعت قلیلت انقلب اصلاحت انکتیرت هم به اذن الله نترس. شما میگید چطور اونجا تو مکه شما نگفتی نترس، اینجا داری میگی نترس، اونجا گفتی که آقا نمیخواد این کارو بکنی. خب اونجا معلومه که دیگه اساسا زمینه یه همچی چیزی رو نداری، تو باید یه بدنه اجتماعی داشته باشی، بدنه رو نداشت
مثلا این قتال رو که ما میگیم مثلا معنیش که شما فرض کنید با یه جنگ چیریکی مثلا ترور مسلمانه میشد، شما نه فدایی داری و واقعا میرفتی سران بزرگان
اونم سر تو رو میزد، فکر کردی مثلا یه طرف قصد اونا که عملیات تروریستی راحت تر میتونستن انجام بدن، همشون غارتگرن. مغارات یعنی چی؟ مثلا کلا جنگای پیغمبرم چیه اسمشو گذاشتن؟ مغارات. حجویری کتابی که داره مغارات. این غارتگری. کار اون غارتگریه. شبیخون زدنه، کشتنه. تو با محمد امینی تو رو اینجوری میشناسن. رو سرت قسم میخورن.
همین
واسه میگم اصلا ببین معنی
نمیشه. اعتبارت مهمه. امر ابو بر قتال اینجوری نیست، یعنی بعد که
با
پول ما رو گرفتن دیگه
باید
بریم کارمون پس
بگیریم. نه دیگه
آه معلومی من رفتن پولمون پس بگیریم، شما دعوام کنیم منم میزنم دیگه، پس
این رو میکنم. نه مسئله سر اینه که پول تو پس گرفتن شما هم دنبال جنگیدن هستی یا نیستی؟ نه. یعنی شما هم حاضری به جنگی؟ میگی نه آفرین، میگی نه، او هم بهت میگه چی؟
نه میگی نه فطرتا هم فیدازه بگم آدم بی غیرت دید پول تو بردن هم نگاه کنم
اصلا اونا هم نمیخواستن به جنگ هم واقعا اگر رفتی دیگه الان دیگه جنگ شده شما هم سیتر تا اونا هزارتا هم خب جنگ نمی کنید اون هم بیل نداره جنگ کنه ولی واقعا جنگ کرد یعنی بر رفتن نداری که جنگ بکنم
چهار بر
بله
چهار بعد رو
سنگ اینا دنبال جنگیدن بودن اما جنگ تمام عیار نمیخواستن بکنن میخواستن یه جنگی بکنن از جنس غارتگری برم بزنم فکر میکردم اینا با آدمای جنگی اومده باشن ولی میخواستن بجنگن دیگه جنگیدن یعنی خب امروز کاروانش میگه اونم بعدش میگه ولش کن کارت ندارم
نه یعنی ببینید جنگ گسترش اسلام و اینکه ببینید شما همه اموال ما رو تو مکه مصادره کردید زندگی ما رو به فنا دادید خب
باش.
من اولیت این جنگ خیلی بدیهیه
کی گفته
یعنی اصلا جنگ چیزی
نیست آها اموال ما رو به فنا دادن زورمون هم نمیرسه تموم دیگه خلاص و دوباره
نمیرسه جنگ
آها زورت نمیرسه بذار بگم شما الان اولین مسئله اینه اموال تو زرد داده به فنا درسته چقدر میگه داده به فنا آقا ولی شما 100 برابر اون خدا بهت میده برو کار دلشون بی خیال اون بشه چرا چون با اون درگیر بشی
نه داده بود واقعا گرفتار بودن مهاجرین توی مدینه
نه برو
داره کار بودن همه عظمت اینه که آقا مدینه یا خودشون هم قضا تو قرار بود اینا مثلا یوغ شوهر نفسه مرا تو هم داده یه
نه 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 آقا میتونه سلام بگم میرم نمونی چیکار کرد رفت کشاورزی کرد دیگه وضع امیران اون چیه
تو دراز مدت
دیگه شما باریکلا شما پروژه دراز مدت میتونستی بچینی دیگه اون اقتصاد معامله رو میذین کار بکنید فلان بکنید بهمان بکنید کار بکنید دیگه تولید بکنید نکته اصلی چی بود نکته اصلی بود که حضرت دنبال اینه که نشون بده آقا جون اگر که شما میخواهید اقتدار پیدا بکنید باید درگیر بشید اون روز اولی که اینا زدن به کاروان تجاری به حساب خودشون که از توش هم کاروان تجاری در نیومد بالفعل که کاروان تجاری میشد چی میشد؟ جنگ مطمئن بودن که جنگ رو دارن شروع میکنن اونا اون روزی که گفتن به کاروان میزنیم یعنی گفتن که ولش کن میزنیم آماده جنگیم بعد صحبت داریم بود که اینا گفتن خب الان بذار پوله رو به دست بیاریم بعدا جنگ شد یه فکری به حال خودمون میکنیم غیر ذات شرکت هم مخواستم برای خودشون دیگه خدا هم گفت آقا من مخواستم بهتون یه حال اساسی بدم و بعدش هم فهمیدن اوه چیزی که به دست آوردیم صدها برابر اون چیزی که فکرشو میکردیم ارزش داره چون اقتدار به دست آوردی دیگه شوکت به دست آوردی با شوکت پول هم میشه آورد
نه من در واقع اینه که خیلی منطق قابل توضیح این چیز به نظر من سخت مثلا وقتی وارد خود یه چیز عجیبی هم جواد برده با نه خیلی روشنی رو شما زدن شما رو شما
میزنید خب باشه از اونجا به بعدی که شما دیگه در همون حدی که اونا زده بودن زدیشون بعدشی بعدش اون قبایل دیگه که شما رو نزده بودن چی؟ سوره براعت چی؟ نه نمیتونی توجیه کنی شما میگه اوائلش دفاع بود دفاع از مدینه دیگه دو پول مالتون رو بریم بگیریم بعدش چی؟ بعدش چرا جنگیدی؟
مدام توطئه کردن، اذیت کردن، یعنی شما تو احزاب همینجوری شما همتون اومدید ما رو بگیرید یا چیکار بکنید؟
نه، دنبال گرفتن نبودین. آقا اون طرف ما دنبال گرفتنتون نبودیم که.
شما این با این چیزی که از حضرت آقا توی طرح کلی میگی اصلا همخوانی نداره. اونجا اصلا اینجوری میگه شما به توحید قیام میکنید. بعد
یا دیگه جلو دوام نیستن مجبوری بجنگی
تو حمله میکنن تو مجبور
میشی خب از اون جایی که من سوال عطنیم نه از اون جایی که شما اینا بهت حمله دیگه نمیکنن خب شما قدرت اینقدر زیاد شده اینا جرأت هم میکردن دیگه بهت ندارن تو چیکار میکنی وام میگیری آفرین میری نرم دعوتشون میکنی میگی آقا زندگی کنی من یه دو مبلغ شما بیان اسلام بیارین من کار به کارتون ندارم یه دو مبلغ هم دارم میان تبلیغ میکنم بدین اسلام بگیرید خب میگن نه نمیگیرم غلط کردی ما هم میگم خب از ما هم اومد یا آره دیگه یعنی اینجور که شما دارید اون تغییر آقا فقط یه مقداری داره صورت مسئله رو تغییر داد وگرنه شما میری تبلیغ
میکنید مثلا داخل رو نگاه میکنی انگار یه چیزه بعد شما گفتم سازی میکنید مثلا مثلا من ادبیات که شما درست میکنید شما گفتم سازی میکنید درس رو کار میکنید به جمع میکنید آقا تو قصه ایران شما گفتم سازی میکنید یعنی انگار کنه مثلا یه چیزه یه
گفتم اون سازی یعنی افکار عمومی رو آماده بکنم که بلنشن وقتی بهشون گفتم بریم جنگ بیان جنگ. گفتم اون سازی یعنی وقتی گفتیم وایسین آقا از نظر اقتصادی وایسین کالای غیر ایرانی نخرید معلومه از مخربه وایسین کالای ایرانی نخرید بگو آقا وضعیت تولیدی مخرب معلومه بریم جنگ اینا ما رو تحریم میکنن ما باید عقب کشور ما صفر باشه خب این کارو بکنم. گفتم اون سازی برای اینه افکار عمومی رو باید امراه بکنید دیگه در حدی که بتونن امراه جنگت باشن حداقل یکی پشت جبهه یکی داخل جبهه یکی بیاد جون بده یکی بیاد خون بده یکی بیاد مال بده یکی هم یه جوری رفتار بکنه که عقبمون خالی نشه فشار روی ما نیاد.
یعنی شما همه مقدمه جنگ
آها
همه مقدمه جنگ
نه جنگ مقدمه هدایته. خب زیست انسانی یه پدیده در هم تنیده است. خب همه شما گفتمان سازی باید بکنی تا اینکه بتونی جهاد بکنی که بعدا بتونی گفتمان سازی بکنی.
آقا مثلا تو انبیاء دیگه اصلا جناب نوح خب نکرد یعنی واقعا اون یاری که داری مثلا باید بری
این چکی بود دیگه مثلا تعداد آدمایی که عدد نوح تونست دیگه در
بودن این پشتی گنده
بود با کشه که اصلا هیون بودن خب
ساختن
خب هزار شما به شما همین الان ازم یعنی باید تا هزار سال وقت میدم یه کشتی نسازی دیگه باید
دو نفر
باشید دوست داری باشید چند نفر ده سال حضرت اومد کلن چند نفر ندهید کرد آه نه تو ده سال یه نفر عمر نو هم تازه بوده آنی آقا نهزتی که اینقدر سر بیده بابا بشریت اصلا آماده افواج آمدن فی دین الله رو نداشت. اما نکته اینه میگه آقا چرا پیامبران این سال از بقیه پیامبران بگن بگو خداوند متعال چرا شمشیر رو به همون پیامبر اول نداد که افواجا بیان زیر دین الله درسته؟
نه پیامبر اول خب جناب موسی که آقای بودا فرار رو اینا شد
دیگه چرا چون واقعیت اینه دینه نکته از اینه دین خدا یه جوریه که تای تای خط کسایی وامیستن که ایمان دارن. حضرت موسی علیه نبی علیه السلام هم این قوم بنی اسرائیل رو وانستدن که یعنی شما اگه شمشیرم بدی خب ما شمشیر رو میگیریم که بعدش چیکار کنیم که بعدش با اینا یه حکومت اسلامی درست کنیم دیگه دینی درست کنیم همینا اول کار خود اینا یعنی اون جنگی که شما شمشیر گرفتی دسته دبه بعدی همه اینا توته میکنن زده به شما یه نبی
نه
نه رشد خواسته نگرده واقعا خیلی تفاوته شما حضرت موسی
دختر پیغمبر رو کشتن دیگه
باشه باشه دختر پیغمبر رو کشتن اما مرتد که نشدن بیدین هم که نشدن
اصلا نباشن
میشدن قطع بدونید اگه پیامبر اون چیزی که ما اینجا داریم اگه اون پیامبران اولی مثلا حضرت نوح همون اول میگفت آی قوم نو بیان همه تون پشت سر همه ما میخوام بریم به جنگ چی؟ بقیه خب باشه تو شما خودتون مسلمون بشین خب مسلمون بشین یعنی چی کار کنیم ما آخر جنگ رو برای چی میخواییم جنگ رو میخواستیم که اینا رو دیندار کنیم سوال اینه که آقا یه آدم دیندار باید باشن که بیان به جنگ که بقیه دیندار بکنن آها
کلامه
طبیعتا انعکاسات رفتاریه دیگه نگاه کنیم ایمان ایمان یه پدیده پنهان نیست انعکاس رفتاری خود همین آقا بسید انعکاس رفتاری همین امت نشون دارم دیگه ایمانش چقدره وقتی که این نمیتونه مقابله یه همچین چیزی مقاومت بکنه علما لا انفیکم زب بعدش این الان دیگه حکم عوض شد چند تا در مقابل چند تا آره هر کدوم دو تا اول ده تا بود اول هم ده تا بود الان شد هر دو تا. من میدونم که شما این جامعه اینقدر اقتدار نداره که بتونه بیشتر از این مقاومت بکنه لذا اصلا کلا این خود دقیقا هم این آیه شریفه دلالت بر این میکنه که بعد ببینی ضعفیت اجتماعی چمانه نه جامعه رو باید بگیری نبی میگه آه الان قدرت شما زیاده من شما ده برابر نگاه میکنم به جبهه مقابل ده برابر شد بریم بجنگیم ده برابر بیشتر شد چی؟ نمیتونیم بجنگیم آه. خدا به الف من الملائکه مردفین و همه اینا رو میاره ولی تا ده تا نه بیشتر نه بیشتر آقا، یعنی اینجا هم که خدا با معجزه و با بله معجزه خدا هست، همه اینا هست در جاش، ولی نه ده تا از نمونه یه دونه از اون که نمیاد بر میاره، اون یه دونه که از اون که همون بر هست،
یعنی اون ورد یه دونهشون ده تا
نه حضرت داره میگه ش... اونا رو باطلشون صفتن، شما رو حقتون صفت نیستین، بعد و شما اولا فاشلین دیگه، ما جمعیت سیاه لشکریم فقط، امیرالمومنین اینو داره میگه دیگه، میگه شما که سیاه لشکری صفت نیستین، بذار از لحظه اول هم حاضر نیست قبول بکنه خلافت،
از
منم پس بنابراین این تعبیر که ما ناچار بودیم بله فعبا من یقبلو، اگه میپذیرفتن که میپذیرفتن، آدمی زاده منافع داره به پذیره خیلی چیز شد دست میده، طبیعیه تو یک زیست اجتماعی وقتی این پدیده رو اجتماعی بکنی بود اجتماعیشو نگاه کنی، بود اجتماعی اینطوری آدما قدرت دارن، این شما اینو داری میاری وسط میدونن که آقا من مناسبات و قدرت رو میخوای به هم بزنی و به هم خواهی زن، طبیعیه دادش در بیاد دعوا رو بندازن، فعبا من یقبلو بشن، ده سال دعوت شد این عده‌ای که عبا یه عده اومدن یه عده عبا، پس حتی امرهم بالقتال
سه سال اول چکار؟
بله
سه سال اول چکار؟
سه سال اول شما باید یه عده داشته باشی که با اونو بگه عملی دعوت تو پیش ببری، گفتمان گفتمان که تعبیر گفتمان تعبیر خوبی نیست، چون تعبیر گفتمان تعبیر گفتمان تعبیر بعد از حاکمیت، یعنی شما مدینه رو به دست گرفتین حالا میخوای افکار عمومی رو سمت و سو بدین، خب اینا هم تو رو قبول دارن، قبل دعوت عملا شما باید دعوت کنی یه دی رو یه دست محکم که اینا بعدن بقیه رو دعوت بکنن بشن شاهد بر بقیه، هسته مرکزی سختت بشن تشکیلاته، چون گفتمان سازی صرفا تایلسته که نیست، گفتمان سازی اونجایی که حاکمیت دستته، دولت دستته، مملکت دستته، میخوای حالا اینا رو همسو کنی که میخوای یه اتفاق راه بده، ولی لازمه این قصه درست کردن هسته است،
اون سه سال اول هسته
است، هسته اولیه داره فکر میگیره و انظر اشیرت که الاغربینه و موارد دیگه، ده سال بعدی میگم حالا دیگه اون کتابی که بهتون میگم با دقت باید بخونید دیگه، دعوته دعوت بعد از اون تشکیل حاکمیت و بعد تشکیل حاکمیت شما هم حکومت درست کردی بدون که شروع دعوت، چون تو میخوای مرکز قدرت بشی دیگه، ما کی جنگمون شروع شد؟ خب تا یه دفعه شدیم یه حکومت اسلامی، خب همه باید میجنگن، احزاب همه احزاب تو جنگ پشت صدام بودن، هنوزم که هست، هنوزم که هست، حالا ما تونستیم تیک تیکشون بکنیم دعوا را بندازیم،
چون مثلا
امیر
دیگه جهاد میکرد، خدا عذاب
میفرستاد، بله امیر دیگه جهاد کردن، مثلا امیر بنی اسرائیل خیلیاشون جنگ میکردن،
فرعون مثلا خب
اصلا مرضیش بود اینا
میجنگیدن با جهاد،
نه او گفت فذهب انت و الهه که انا هاهونا قاعدون، تازه در مقابل فرعون هم نه، در مقابل کجا ارض مقدسی که خدا به اینا وعده داد، گفت خب تو برو اینا رو بجنگ تمومش کن کارشون رو، ما بعدا میام، استقامت
رو استقامت
بنی اسرائیل
در مقابل فرعون
هم
وایس
دادن، چه استقامت دیگه دارن؟ استقامت مجبور بودن، استضعاف کرده بودن اینا رو، میگه آقا بنی اسرائیل
بردگی بکنی که نمیگوشن دیگه،
نه اصلا چرا داشت بنی اسرائیل اذیت میکرد؟ قصه بنی اسرائیل چی بود؟ بله دعوای این داشت میگفت آقا اینا کلا یه قوم ناسازگارن، اینا بعدن میان ادعای پیامبری دارن، چون پیامبر حضرت موسی که اولین نبی بنی اسرائیل نبود، انبیا همه توی بنی اسرائیل بودن،
اینا حضرت یوسف
اومدن دیگه، اینا مهاجرین، بله و اینا ادعاشون هم زیاده، ادعاشون زیاده، اینا رو باید زیر پا له بکنی، وگرنه اینا میان حاکمیت از دستت میگیرن، کلا قصهشون اونا هم چه دین و ایمان صرف نگرانش بودن، اگه نگه داشته بودن که نمیردن گوساله سامیری رو بپرستن، معلوم پس یا فیلشون یاده هردوستون گله، اینا هم بتپرست شده بودن خیلی هاشون، حالا دیگه دوباره از حضرت موسی میخوان آقا یه بطی چیزی برایشون درست بکنن، مقاومتی نکرده بنی اسرائیل، تو انبیاء قبلی اینقدر آدم پایکار نداشتن، انبیاء حضرت داوود هم که مثلا پادشاه بزرگ و پیامبریه که دیگه جنگی، خب یه عده همراه شدن، ولی بخونید دیگه همون عده هم که همراه شدن چجوری بودن دیگه، حالا دیگه حواریون حضرت عیسی هم چند تا مگه بودن؟ چقدر بایست داره؟
این آیه که
میگه که مقاتله که اینا داشتن چقدر مگه بوده؟ چقدر درگیر شدن؟
چرا از
عیسی هم یکی بود؟ اونا هم درگیر شدن ولی کم، خیلی کم. اصلا کلا
اینقدر
با حکومت روم بود پرستا دیگه با پرستا درگیر شده بود از دیگه
فیلم
مقدس اون حالا فیلم مریم مقدس بیشتر درگیری با یهودی ها رو نشون میده درگیری با یهودی ها رو نشون میده نه درگیری با بود پرستا از بخش اعظمش امپراتوری روم شرقی و بیزانس به شاید منجی هم مدار اشاره میکرد بشارد. اون نکت مشکل اصلی دوستان چیه؟ اینه که اصلا کلن امتی مثل امت رسول الله نبوده که پای کار از رسول بایستن جون بدن خون بدن همه شیرشون رو بدن انبالشون هم ازش بگذرن مهاجرت بکنن به خاطر ایمانشون کو همچین امتی تو طول تاریخ بشریت خیر امت اخرجت للناس واقعا ولی خیر امت محصول این تراکم چی بود؟ تراکم تربیت های الهی انبیا بود
خواهد اون تراکم به اینا چیز اینه یه منطقه اینا چی بهشون رسیده نگه
چرا همه چی رسیده؟ نجران هستن، مسیحی ها هستن، یهودی ها در کنار جور هستن
اونا
که اون
نفس حضور آقا ما همین الان نفس حضورمون داره تأثیر میذاره به مسیحی ها نفس همین که ما هستیم در تعاملیم داریم تأثیر میذاریم تو دنیای مسیحی تو دنیای یهودی وجودمون داره تأثیر میذاره انبیا که آمدن از نظر فرهنگی بدنی اجتماعی کل زمین رو متاثر میکنن جدای از خیلی از فرهنگای دیگه که بود نفس وجود کتب آسمانی دیگه داره کمک میکنه به نبی اکرم مسئله اصلی اینه پیام و البته رسیدن عالم به نبی مثل نبی خاتم و ختمی بشریت ظرفیت داشت که خداوند همچین هدیه رو فرستاد به سمت خودش درسته؟ اگه ظرفیت نداشت که همچین کسی رو نمی آورد و لذا ظرفیت بشری روز به روز داره بیشتر میشه اگه نه شما این چیزی که توی ایران ما دیدیم زمان نبی اکرم همین نبود و میرسه زمان حضرت ولیعت به اون نقطه ای که باید خب این حرکت تکاملی عالم اما هیچ کدوم از اینها به این معنی نیست که پروژه انبیا شمشیر کشیدن برای پیدا کردن قدرته چرا چون هر نبی هم شما شمشیر بگید که بگه قدرت و حکومت به دست بیارم که بقیه مسلمون و دیندار بکنم زیر پرچم قدرت خدا خب این قدرت وابسته به یه آدمه که این حکومت رو صرف نگه داره دیگه درسته وقتی که اصلا وزیر و وکیل و هیچ کدوم از این آدم ها اصلا من قبول ندارم خودشون از همه چیترن کافرترن بیدینترن اینا اولین کسایی که منو به قتل میرسونن برای که این حکومت رو به دست بگیرن دعوت نمیتونم بکنم یعنی مسئله اینه دو لایه داره یه لایه شمولیت ایمانیه و این سیف فقط رافع مانع برای این که اصل قصه که هدایت الله جاری بشه ولی رافع مانع ما چون فعبا ان یقبلو حتی امره بالقتال فالخیرو فستید فل خیر پایین تفریه کنت استیهاش وجود داره نسبت به سیف آقا یه عده آدم هستن تو محیط اجتماعی عبا دارن تازه نگفته که بازتون شمشیر میکشن درسته؟ اصلا ادبیات دفاع نیست هر چقدر دعوت ده سالم دعوت جون بکنی اینا عبا دارن از این که بپذیرن دعوتتون چجوری باید اینا رو آدم بکنی؟
یه
خورده اصلا برادر می‌کنید آدم. آقا اصلا کلا شما تو ادبیات اجتماعی بزنید که تو ادبیات فردی. فقط تشویق ابزار تربیت کردن. بله میگه تشویق و تنبیه نیست. معرفتشو افزایش بده تا پای کار. آقا بچه‌ها خودتون همتون بریم معرفتشون افزایش بدیم که میدین ان شاءالله. خب ایمانتون رو صرف می‌کنیم، محبت هم بهشون می‌کنیم سر جاش. ولی روی زمین کنار این معرفتی که افزایش دادین و محبتی که نسبت بهشون دارین که معرفت یعنی تعلیمشون میدین میگین این کار خوبه این کار بده این کارو نکن این کارو بکنی این بدیا رو داره این کارو بکنی این خوبیا رو داره بهش محبت هم میکنین اما آخرش اون لحظه که بخواد اون کارو انجام بده باید یه ابزاری داشته باشین تشویق و تنبیه سر جاش. یعنی اینجوریه که تشویق و تنبیه چیز بدیه. یه عده میگن آدم ها رو نباید با تشویق و تنبیه ادب کرد. خب این آدم کسی که این جمله رو داره میگه با ثواب و عقاب هم چی مشکل پیدا میکنه. خداوند متعال با ثواب و عقاب داره بشریت تربیت میکنه. البته همه ثواب و عقاب نیست، معرفت هم هست، عواطف هم هست، زیرساخت معرفت و عواطفه، اما به لایه رفتار که برسه ثواب و عقاب معرفت داره. اون بحث اصولی که جلسه قبل گفتم، خب ثواب و عقاب هم هست. خب شما میگید فقط ثواب، تشویق کنیم اسلام رحمانی، نه یا نمیاد درست نمیشه. او تشویق تو وقتی که یه تنبیه وجود داره معنا پیدا میکنه، باید تنبیه باشه، بدون تنبیه اصلا تربیت ممکن نیست.
تو فاز داخلی مثلا شروع اسلام بودن میتونه مدینه و داخل شبه جزیره میتونه، ولی مثلا شما سمت ایران رو میکنیدی یا الان تبیین مبین اینا تقریبا
چون دیگه شما اگر که تبیین برعکس تو ایران اینقدر تبیین شده بود که چکار کردن ایرانی ها؟ کشته مرده این پیامبری بودن که میخواست بیاد و فتحش بکنه. جنگ مگه شد؟ چقدر جنگ شد؟ یا ایران به این وسعت چقدر جنگیدن؟
نه جنگ نشد.
یک جنگ بی خود، اونم کجا؟ با یه لشکار شکست خورده تو قادسیه و نهاوند. بعد چه کار میشه؟ پادشاه و خود ایرانی ها و حالا با یه جنگی با یه عده مثل این که میمونه که یه عده مثلا از کشور مثلا بگو مثلا یه کشور بی خود بگیم بلنش هم بیان مثلا به یه بخشی از ایران حمله کنن. خب بعد شما بلفرد هم اینجا شکست مخوری، پادشاه بلنش فرار کنه یا آسیابان همونو بگیره بره کفتسه تعدیل نیروهای اسلام بده. خیلی معلومه این ایران اصلا کلا بعد این همه جیبوتی هایی هنگی آمدن هم بگردن تعدیل اونا مخوای بدی. آی ایرانی ای عظمت ای نمیدونم تاریخ ای فلان پادشاه ول به این اصلا قصه چیه؟ عملیات شده قطعا تر رواج بده کرده، رواج بده کرده. چرا؟ چون میگن اصلا اسلام داخل ایران، ایرانی ها با تمام میل اسلام آوردن.
نباشن
آوازه رسیده بود دیگه، آوازه رسیده بود. میگن یه نامه ای نوشت به خود، من مطمئنم اون نامه دل یه عده‌ای رو توی خود دربار خود رو پرویز چیکار کرده؟ لرزونده. و شما میبینید دیگه ایرانی ها از اونجا خودشون رو وقف اسلام دارن میکنن. ایرانی ها تفاوت ایرانی ها با ترک ها با رومی ها با این مناطق که همه عرب زبان هم شدن اینه که ایرانی ها واقعا وقف شدن به اسلام، خودشون رو وقف اسلام کردن. پس معلومه عملیات گفتمان سازی بود، اما عملیات گفتمان سازی و عملیات دعوت که من تعبیر گفتمان سازی رو چون دقیقش اینجا نباید به کار ببریم، دقیقش چیه؟ عملیات دعوته که بخش دعوت هم میتونن توی یه مرحله‌ای که شما دعوت کردی آدمای رو آوردی، حالا باید یه گفتمان بسازی، اون یه داستان دیگه است. عملیات دعوت شده، اما باید شاخه اینا بشکنی، یه جنگی هم می‌کنی کل این صفاش هم تارمار می‌کنی.
لشکر برای دعوت و لشکر برای جنگ، یعنی شما قبلش برای دعوت
نیم
غیر مستقیم، یعنی
چرا نقشه داره؟ ما روایت مشکل اصلی ما اینی که روایت مربوط به دعوت اصلا کلا خیلی نقل نمیشه. امیرالمومنین توی یمن داشت چیکار میکرد؟ چقدر مثلا خاطرات امیرالمومنین در یمن مثلا چاپ شده منتشر شده؟ ما فقط میدونیم امیرالمومنین اون موقعی که حکومت دستش اومد همه اینایی که ریخته بودن دور بر امیرالمومنین که آقا بیا حکومت قبول کن، اینا پشت امیرالمومنین چی؟ خالی کردن. کی موند بر امیرالمومنین؟ همین یمنی ها. آخه البته تو همین یمنی هم یاد تو زرد از آب در اومدن. ابن مرجع هم خودش چیه؟ یمنیه دیگه، لعنت الله علیه. کلی امیرالمومنین هواشو داره، محبت هم بهش میکنه، جزو کشته مرده های امیرالمومنین هم بوده. آخرش هم یعنی کوفه با همینا رو پا بود. یعنی اگه اون عمل تبلیغی امیرالمومنین نبود همین آدما رو هم نداشت. یعنی یارساز یارکشی نگرده بود و تربیت نگرده بود و تشکیلات نساخته بود، یه داله اون دور بر خودش جمع نکرده بود که همین هم نمیتونست ببره جلو. واسه همین عملیات دعوت داشتیم، نقل ها کمه. پیغمبر مثلا فلانی رو فرستاد سراغ فلان قبیله، فلانی رو فرستاد فلان سراغ فلان قبیله، فلانی رو فرستاد فلان جا. بعد از این دعوت کننده هایی هم که میرفتن رو میکشتن، شهید میکردن. بعدش هم پیغمبر گفت شهید کردین رو بفرستید، بفرست لشکر برن فلان اینا در بیان. یه سریه یه چیزی که آه چرا مبلغ ما رو به شهادت رسوندید؟
ولی این که آقا فقط وایستادیم که ما مبلغمون رو به شهادت برسونن که بعد بریم حمله بکنیم، نه این خبر هم نیست. قدرت پیدا کردیم، گفتیم آقا جون ما با شما پیمان بسته بودیم، تموم شد، از فردا همتون یا مسلمان میشین یا اینکه میام به جنگتون.
خود فتح مکه حمله نظامی
و جنگ هم در تو جون ممکن سعی میکنی آدم عاقل چیکار میکنه؟ ترهبونه به یعدو بالله و عدو بکن. ما دنبال تسلیمی، ما دنبال این به طرف آقای دستشو برو بالا بگی خب آقا هر کن دلت میخواد بکن، روشنه؟ اگر که آقا میخوام اگر طرف دستشو بالا نمیبره تا وقتی که حتی تز الحربو آزاره تا این نقطه قشنگ مشخصه، قشنگ همه سلاح رو بزنن زمین دسته رو ببرن بالا، ما تا اون موقع ادامه میدیم. بعدش میبینیم که نه اینا اوزارشون بزنشن فتنگیریشون سر جاشه، اگه فتنگیریه حتی لا تکونن فتنه یعنی دیگه مطمئن میشه که فتنگیری هم دیگه نمی کنن. تسلیم به ما دنبال جنگ نیستیم، دنبال کشتن هم نیستیم، دنبال تسلیم. تسلیم بشه که تمام بتونم کارم خوب پیش ببرم. خبت 15 رو بخونیم. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب رفعه و قال قال امیر المؤمنین
الله اکبر از جهاد و از زنه و جعله نصر و جعله نصره و ناصره و الله ما و الله ما صلح الدنیا و لا دین الا به.
سریع داره میگه والله شما اگه بخوای نفی جهاد بکنی بدون دنیا رو نمیتونی، میخوای هر حوزه‌ای رو میخوای اصلاح بکنی اینو بدون اصلاح اجتماعی ممکن یا امر معروف بسته دیگه، امر معروف بسته دیگه، نه جهاد سر جاش، امر معروف سر جاش، ولی جا والله به خدا قسم ما صلحت دنیا ولا دین الا به. میگه خب آقا تربیت عقیدتی شد، صلاح پدید نمیاد مگر با تربیت دینی، صلاح پدید نمیاد مگر با درست کردن اعتقادات، صلاح پدید نمیاد مگر با درست کردن فهم اسلام، اینا سر جاش اون درسته. و این نفی جهاد بخوای بکنی اینو من بگم توی نوع رویه رویین سر جاش، جهاده که عامل صلاحه در کنار علتون آورده، ولی بدون جهاد صلاح پدید نمیاد ولا دین الا به، دینی هم درست نمیشه مگر به خدا. به خاطر همین جهاد رو فریضه کرد، واجب کرد خدا، و جهاد رو چیکار کرد؟ عظمت بشه. قرآن رو بخونید ببینید چقدر جهاد دیگه. الان درست الان ما رمضان حداقل به این راحتی نمیتونیم بگیم قرآن خیلی جهاد نگفته و یه دو سه جا مجبور بوده بگه، عباب مجبور بوده، خدا قشنگ داره بزرگش میکنه و جعله نصره. این نصر نصر الله هست. من ینصر الله میگه که خدا رو یاری بده، یعنی کلا من تو کار جهادم، خود خدا میگه من تو کار جهادم، کی یار منه، کی من یاریش کنم.
ما الان خیلی توضیح اجتماعی داریم، یعنی توضیحات فردیش هنی شما هیچ بستر واقعی تری مثل چون ظاهرا اینجوری دیگه، شما کلا خلق شدی که بدا بشیدی، یعنی آخرش من حضرت ابراهیم که تفندنی کاری که آب چون من ازم بستر جواد نیست باید اینقدر مثلا حالات گل دروش بگی آب بیار پسر دو بگو جز درش رو ببر رو فلان خیلی زیاد بستر جوادی باشه که اینجا برسه دیگه، به مردم نمیتونه که آب بچه هاتون رو بیارید ببینید کی خدا رو دوست داره برد اندام کنید همه بچه ها رو بذارید دم خط مثلا یه بستری باشه شما بتونید سر بدی دیگه.
بله حداقلش این که حالا توضیح بدیم اون جلسات اول که اصلا اینه که محیط اجتماعی رو پیش میبره و تربیت میکنه نسل بعدی رو. آقا یه نسل پیزوری بی ارزه
مثل ما.
آره بخونیم لباس 16 رو تا در مورد برید بجنگید که به بچه هاتون چین مجد و عظمت دراست بدید، بچه های شما بجنگید، بچه هاتون اهل همین الان رفقا اگه ما 8 سال نجنگیده بودیم هیچ عظمت و هیچ مجدی نداشتیم، ما یه ملت حقیر بودیم
مثل بقیه ملت‌های جهان اسلام. عظمتی که داریم به خاطر جنگی که ایجاد کردیم واضحه، خیلی واضحه. حال بفرض که می بودی چرا می رفتیم بستیم مثلا با آمریکا و با همه اینا؟ نه الان
هویت سازیش این یا از جنبه این که باقی میمونید و مثلا
نه هویت سازی دیگه، میگه اصلا شما میخواید بچه هاتون اهل مجد باشن وراثت اون ورش هم میتونن باشن، اون ورش هم میتونه باشن، ولی ابناء داره میگه کنه یه چیزی رو آدم به ارث میرسونه، یه خلقیاتی رو آدم که رفته جهاد کرده بچه هاش هم جامعه ای که این تیپی باشه اهل مجد باشه، بیش از شجاعت مجد عظمت با چی مشکل داری آیا با حکم غیر انسانی اسلام آره؟ بله خب این چند تا روایت یه باید 20 تا بخونی
ساری
یه چند
همه
همسایی دیاز دیازو اهل جنگ بودن دیگه
همه ساری هستن
اصلا دیگه محمده من تفسیر ابن عبدالله ابن منبه سنه حسین ابن عربان ان عمر ابن خالد ان زید ابن علی ان عبی علیه السلام ان عبادی علیه مزید قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سنه
آره.
اول و قصد من دمهی مغفور له کل و زن و ثانیه یه قورسه فی حجر زوجته این من الکور العین و تمسحان قبار ان وجهه و سهولان مرحبن بک و یقول و قبار مثل زارکه لهم و ثالثه یک سیم انتصاد جنه و تدرگو خزنت الجنه به کل ریحن طیبه
دیگه کلن بردیش تو هجله و
بعدش بردش بردش
خب
خامسه امیره منزله و سادسه یقال و لروه اسرح تل جنه حیث و شد و سابعه ان ینظر الوز الله و انها لراحتن به کل نبی و شدیم.
آره این حالا ینظر الی وجه الله که خب یه قصه دیگه است. خب اما اون چه که تا اینجا داریم یعنی طرف رفت و بردیش به هجله و خب همین حرفا رو داریم میزنیم دیگه، طرف رو میبریم به جهاد بیاید بجنگید بعد بهشت ما بهتون میدیم، بیاید با خدا معامله کنید جونتو بده من بهش چی میدم؟ بهشت میدم، سمن جان تو میشه بهش.
این
از زیدی هست
که اونا
جوالشون پرنگ بود. نه اینا اصلا لازم نداشت روایت رو شما کلا آیاتو بخون. خب این روایت داره همون آیاتو تکرار میکنه. حالا قطره این قطره اول اون قطره دوم نه. آفرین. فقط اومده مثلا با نقاشیش کرده ولی توی آیات قرآن همیناست. همیناست. بعد دایشی هم مثلا یه چنگالاشو میذاشتم که الان مثلا برم آره حداقل دو تا آره
به چنگال
کم دادم
من دنیا بازیم
بیرم حالا نه میخوام خیلی وقت دارم دنبال چنگال رو میجا
نگردم
ولی خب اگه واقعا اینا اهل سلفی واقعی بودن با دست همونجا غذا می خوردن. خب 22 روایت 22 هم بخونیم که داستان عثمان ابن مظعونه.
ان سعد بن مسعود الکنانی ان عثمان بن مسعود قال قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله
نفسی
تو حدسونی
که
سیاحت من الهرا به جواب. خب این خواسته برای چیکار کنم؟ نه 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 دنبال این بوده که بره ریاضت بکشه جدا بشه کلا. آره خواسته جدا بشه از جامعه، به یه گوشه پیدا بکنه و بره رو الحق بالجبال، بره توی کجا؟ یه منطقه گمنام بالای کوها، بالای کوها که داره میگه الجبال احتمالاً منطقه جباله. اون برم اونجا و اصلا کلا از این جامعه جدا بشم، یه خلوتی پیدا بکنم. سیر و سلوک و این حرفا. نه سیاحت این معنی خاصی داره اینجا. خب نه اصلا کلا این کلمه سیاحت هم اینجا هم میگی عرب زبان اصلا کلا سیاحت رو به این معنی استفاده نمی کنه. اون کار تفریح و این چیزا میشه ترفیح. خب یعنی از رفحه از این ریشه استفاده میکنه. قل سیحو فی الارض فانظروا، از این جهت مثلا طرف یه عده‌ای بودن اهل دیدین عرفا اینجوری هم دیگه، یه ساعت داره نقطه رو دوشش از اینجا به اونجا میره و اصلا زندگی و خانمان و هیچی نداره. آره ولی این محاسب برید نگاه کنم، میگه من میخوام برم منطقه جبل، هدفش هم معلوم بوده. بریم روایت این شرح بیشتری داره که این طرف خواسته بره یه خلوتی پیدا بکنه جدا بشه از جامعه و بره بگه
از زنش اومده
آفرین که اصلا کلا زن و ایناش هم کلا ترک کرده بوده دنبال این یه زندگی زاهدانه و گوشه‌گیری و رسیدن به یه سری مقامات باطنی و این حرفا. آره فلک
قبلش هم قبل
اینکه
زنش بیاد
شاید
کنه خود
به اونوقت
بهش
گفتم نرو مونده دیگه بدبختی. ما این میخوام بریم سلوک الله بکنیم و میخوام بریم توی جایی که خلوت باشه، شما ما ریزه نمیدیم. لا تفعل فإن سیاحة امتی الغزو و الجهاد.
جهاد
اون
روایت نمیدارم برادری داشتم
رو دارم ایشون. آره و
عثمان
اسم پسر از نبیده به ایشون گذاشته به عثمان دیگه. نکته چیه؟ شما میتونستی همون اول فضا رو باز بکنی برای اینکه یه فرهنگ تصوفی مثل تصوف مسیحی شکل بگیره، اما اجازه ندادی و به خاطر همین شواهد من میگم از لحظه اول اون هویت باطنی اسلامی داره تربیتش رو توسط نبی اکرم. آقا باطن تو بردار بیار وسط زندگی، این کار اصلی داره ببر. بعد خیلی باطنی گرایی، خیلی اهل حال و معنوی، برو تو دیگه تو وادی شهادت و شهادت طلبی و جنگ و جهاد. همین فضای فرهنگ که ما تو انقلاب پدید آوردیم از امام شکل داد، یه فهمی داره امام از سیر و سلوک و تقرب الله و نشون داد به همه این کسایی که یک شبه رای ست ساله دید جمعون دارن میرن چجوری دارن میرن و این جز فتوحات و ابواب تقرب الهی که خداوند برای امت رسول امت ختمی باز کرد. اگه زیل و حرکت نبی اکرم و امت رسول حرکت بکنی. روایت 25
این فهم از ارتون بیشتر من این فهمش کنم.
بله
فهم
نه شیعه هم اینطوری شد دیگه. این من که توضیح دارم این یه پدیده استعماری متأخره. خانقا بوده دیگه. آره ولی اونا نمیرفتن تو خانقا کلا دیگه. خانقا محل جلسه ذکر بوده، دور هم جمع میشدن تو همین تخت فولاد میشدن ذکر میگفتن دور هم. ما همین الان هم دست نگه هم سده میبینیم یه جای تکیه از تکیه آج دستن تکیه فلان تکیه به همون تو همین شهر از من از دیگه تکیه یه دمه دور هم جمع میشدن ذکر میگن. اون موقع هم همه دور هم جمع میشدن ذکر میگفتن، محل جمع شدن یه اهل ذکر دور هم دیگه. شیخ میاد مجلس ذکر اینطوریه دیگه، شیخ میاد میشینه بقیه هم حلقه میزنن شروع میکنم به ذکر گفتن، مثلا یه ساعت دو ساعت اینا ذکر میگفتن تمام خلاص، کسی اونجا نمیرفت زندگی بکنه. زاویه یا آی فلانی جایی بوده که مجلس ذکرش برگزار میشد و در دست رس بوده. ولی داشتیم همچین چیزی رو بعد یه تا حدی، مثلا ازدواج نکردن خیلی بد بوده، لذا از نکاح سنتی که دارم میگم ببینید پیامبر کرد همه اینا رو غم کرده، یه قصد کرده پاشو نکاح سنتی داره جلوی اون پدیده مسیحیه، عزلت مسیحی رو میگیرن. میدونن همه روحانیون مسیحی چی هم؟ مجرد. بس پیش گندایی
چپ و راست در میان. خب مجرد فهم کنه دیگه آقا سلوک الله. البته از این جهت خیلی ویژه است، روحانی مسیحی کسی که روحانی شد التزاماتی پیدا میکنه که روحانی بشه. ما یه همه آدم عادی میام میشیم که درس میکنیم، ولی اون از لحظه اول باید قبول بکنه یه زیست معنوی و سلوکی رو، اصلا کلا با زیست سلوکی شروع میشه. از این جهتش به نظر من مزیت رقابتی داره نسبت به ما. ولی خب از این جهت که اصلا عرضه جمع کردن همین و روحانیت نبتده ها ما فما رعوها حق رعایت ها حق رعایت شم نکردن نم میکنن. اینم بگم حالا یه روایت دیگه میخوام بخونیم. من چی داشتم میگفتم؟ مطلبی رو فراموش کردم، یه حاشیه دیگه بزنم در مورد آها این پدیده استعماری بود. اینو میخواستم بگم که این که الان تو جهان اسلامی خلوت و گوشه گزینی و اینا هست، اینا استعماری که پیغمبر اکرم اول میگه روحانیت امت من تو جهانه. از اون ور دیگه انکاو سنتی، کسی اصلا باید زندگی خانواده تشکیل بده، الکاد و لعله که مجاهد فی سبیل الله، برو کار کن توی بازار پول در بیار، این جهان فی سبیل الله. یعنی اول اومده گفته روحانیت امت من تو جهانه، بعد یه حال هوای تقرب الهی جهاد و شهادت و اینا از همین جنسی که ما الان تو جامعهمون داریم که امام خمینی احیایش کرد، حالا کجا اینو فهمید و اینا خدا میدونه. خب همین حالی که اون زمان رسول الله بود همین حالو پدید آورد، بعد اومد گفتش که آقا روحانیت امت من اینه، الجهاد جهاد فی سبیل الله میخوای، امتدادش داد، آوردش کجا؟ روی کار اقتصادی برای خانواده. بعد گفت ازدواج کن، بعد ازدواج کنه تا بیافته تو این درد سرا دیگه. لذا نبی اکرم یک سلوک باطنی وسط حیات اجتماعی درست کرد. بله خب
وفی معامل الاخبار محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالبانی ان عبدالعزیز ابن یحیی الجلودی ان هشام ابن علی و محمد ابن زکریا الجوهری ان ابن عایشه به اسناد ذکری
به اسناد ذکره ان علی علیه السلام
قال فی خطبه عنده اما بعد فان الجهاد
باب من ابواب الجنه و من ترک غرور و تنه، باب من ابواب الجنه یکی از اون دراییه که به بهش قابل چه اسمش هم جهانده. حالا یکی هست من ترک اون نرغبتن ان، امکانش فراهم نشده براش، ولی کسی که رو برگردونه آقا جهاد زمینش فراهم شده رو برگردونه، خدا چی میپوشه بهش؟ لباس ذل رو میپوشه،
سیم الحسن
و بیسه بسته ها. یعنی
چی؟
دوری هست سایی که یعنی نماد چیز میشه خواهی و در
حدیث
الحدیث یعنی ادامه داره. آره خب دیوس معلومه کیه؟ درسته؟ دو یه سب استقار یعنی فوشو داره حضرت میده دیگه. آدمایه تو حالا یه آدمی از دیوسه، یه آدم سیبیل بروند نازنگرده، یکی دیوسه یعنی ببین حضرت میگه کارت به بدبختی برسه که دیوس آدمای بچه ها بشی، کوچیک بشی، به این نقطه میرسونه آدم یه جا آدم. حضرت علی داره که این حرفا رو میزنه همون زمانی که میترسیدن دیگه، به این عراقی ها داره میگه آی اهل کوفه باشه جهاد نکنید و ببینید کارتون به کجا برسه و میرسه به همونجا. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. تعبیر بسی مسیح یاد داشت کرده بودم، نه نه خاری آره چشوندن خاری میشه.
ولی یه تعبیر ادیبانه تری تو ذهنم بود، من هرچی فکر کردم نیومد. آره ته گودی افتادنه. نه
چشاندن
یا کنی سوم اصلا به معنی چشاندن به این معنی که ما میگیم نیست. سوم العذاب یا سومونکم سوم العذاب، یعنی سوم به معنای تعذیب کردنه. خب تعذیب کردنه، ولی یک جنس تعذیب کردن خاصیه. فرو رفتن نیست. یخسفون خسفه به معنی فرو رفتن توی زمینه. سیم هم که یسومونکم دیدین دیم، هم خسفه به کم داریم، یخسفه به کم یعنی رفتن توی زمین، هم یسومونکم سوال عذاب داریم. ولی یه تعبیر ادیبانه باید الان براش پیدا بکنیم، من الان فراموش کردم. یه چیزی به ذهنم رسیده بود الان توفیق نبود، اینجا هم یادداشتش نکرده بودم. صلی الله علیه و آله.